بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فصل في معاني حروف الجر. بفرمايان بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزید فی نفی و شبههی فجر و قد تأتی لبدء الازمنه. دارم از عبارات قبلی بعضی این مبارد نخوندم، بله ماروا رو خوندم یا نه؟ فقط ترجمه اشعار مونده دیگه، بس عبارت رو درست شروع کردیم دیگه. فصلون فی معانی حروف الجر. عنایت بفرمان عزیزان به بحث امروز. من این نکته که الان عرض کردم نقاط سرخایی بلیش همینه، مثلا باید جهات چیزی که مد نظرش هست مطرح بکنه، شبهه ایجاب نشه، خود فرصت نیست. اگر چون این هم یکی از مصادیق یه بحث کلیست که محضر شما عرض بکنم، حالا چی اسمش رو و نامش رو آدم بگذاره، باید فرصت مناسب پیش بیاد که انسان بتوانه دقیقا مطرح بکنه. الا ایه حال بحث به ربه کشانده شد، مقداری از بحث قبل باقی ماند، اون را عرض بکنیم و به یاری خداوند بحث رو ادامه بدیم. در ربه جناب سیوطی مطرح کردند که مجرور ربه لازم است نکره باشد یا لفظن و معنن یا معنن فقط. بعد مثال زدن به رب رجلن و اخیه که شک شبهه ای نیست با توجه به فضای مباحث دیگر از جمله بحث خود ایشان در حدود محضر شما عرض میکنم که 80 صفحه آینده و بیان دیگر از ادما که ایشون شاهد مثالی که داره در اینجا اخیه است. حالا رجل که برای نکره است، اخیه هم شاهد مثال است برای جایی که نکره است، معنن لا لفظن. در فراز بعدی ایشان فرمودن که مثل ربه فتن نظرون، یا بعضی میگن سماعون، که نظر ایشون هم میسازه با اینکه سماعی باشد. ربه فتن نظرون مثل ربه رجلنه دیگه، ربه فتن. خب سوال، آیا در ربه فتن مرجع ضمیر ربه چه است؟ بله، مرجع ضمیر فتن دیگه، یا مثلا رجلن است. خب این ضمیر درسته از ضمیر من المعارف، معرفتون لفظن، اما آیا نمیتوانیم بگیم نکرتون معنن؟ در معنا نکره هست، میتونیم یا نمیتونیم؟ بله طبیعتا در معنا نکره هست دیگه. البته این بحثش رو ما مفصل در ابتدای باب نکره و معرفه در فکر میکنم حدود دو جلسه از ما وقت گرفت دیگه، وارد عبارت نتونستیم بشیم. اونجا عرض کردیم که ما این موارد رو ممکنه بگیم هم لفظن و هم معنن معرفه است. تو معرفه باید این اقبال انسان تجدید نظر بکنه، اما معنن نکره است در اینجا. خب اگر معنن نکره است، چرا ایشون میگه ربه فتن نظرون؟ مگر بالا نگفتن اگر نکره باشد معنن این کفایت میکنه برای اینکه مجرور ربه باشه، برای اینکه مجرور ربه باشه؟ ممکنه دوستان جواب بدن این دفع دخل رو بکنیم؟ پاسخ بدن که خب بله، از این جهت که مجرور نکرت و معنی مشکلی نداره، مشکلی نداره. از چه جهتی مشکل داره؟ از این جهت که مجرور اسم ظاهر نیست. ما گفتیم ربه اخصص به ظاهرن، اسم ظاهر نیست، از این جهت دچار مشکله. عرض میکنیم این پاسخ رو در مقابل این اشکال ما نمیتونیم قرار بدیم. چرا؟ چون ایشون خودشون میگن، میگن نظران من وجهین، ادخال ها علا غیر ظاهر و علا معرفته. اگر عبارت ابن مالک رو به اطلاقش واگذار میکرد ما همین گونه شاید پاسخ میدادیم، میگفتیم ایشون چرا رو به ستم رو میگه نظره، با اینکه بالا میگه نکره در معنا کفایت میکنه؟ به خاطر اینکه مشکلش این نیست که مجرور نکره نیست. چرا نکره است؟ در معنا نکره یه به همین کفایت میکنه. مشکلش این است که مجرور بله اسم ظاهر نیست، مجرور اسم ظاهر نیست. اما چه کنیم که ایشون خودش گفته از دو جهت مشکل داره، از جهت ادخال در معرفه هم گیر داره، مشکل داره. چه کنیم؟ جناب سیوطی در آخر صفحه 290 و اول صفحه 291 با کتابهای ما، ایشون در اونجا عبارتی دارن در بحث عطف نسق که حالا من فضای اون عبارت رو بخوام ایجاد کنم زمان میبره، کاری به فضای اون بحث نداریم، میخوام ورق هم نزنم، دقت کنم به عراض بنده. ایشون در محضر شما عرض میکنم عبارتی که ابن مالک داره، و عود خافزن لبا عطفن علا زمیر خفزن لازمن قد جعلا، بعد بحث عطف به زمیر مجروری است که در باب مفعول المعه اشاره که داشتیم، گفتیم بعدن هم در باب عطف نسق مفصل میاد. میدونید عطف به زمیر مجرور جایز نیست مگر بله با عود خافز. بعد ابن مالک میگه ولیس اندی لازما از قد اتا، چون استعمال شده من جایز میدونم عطف به زمیر مجرور بدون عود خافز مشکلی نداره، از قد اتا فی النثر و النظم صحیح مثبتا. در چنین فضایی این عمارت رو جناب سیوطی مطرح میکنه. عرض کردم دیگه ما دقیق نمیتونیم وارد بحث بشیم. ایشون میگه ولانه لو کان الغلول شرطن، اگر غلول در جایگاه معطوف علیه شرط بود فی صحت العرض لم یجوز رب رجلن و اخیه، رب رجلن و اخیه نباید جایز می بود که بگیم اخیه بشه چی؟ مستقیما مجروره بله ربه، لامتناع دخول ربه علی المعرفه کما تقدم، که اونجا خواهیم گفت این کما تقدم مربوط صفحه 212 است که الان درش هستیم. با استفاده از مطلب اونجا، البته مقابله این دو مطلب خودش این مطلب رو می فهمونه ها، عرض کردم اون رو هم تقویت این مطلب قرار میدیم. مراد جناب سیوطی که می فرماید نکره در معنا جایز است، ظاهرا ایشون می خواد بگه نکره در معنا در ناحیه تابعه، و الان نکره در معنا اگر مستقیما بخواد چی بشه؟ مجرور ربه بشه، این جایز نیست. چون میدونید تابع خصوصا در مثل عطف و بل ویژه و بل اخص در راهی عطف به واو، تابع باید احکام مطبوع رو داشته باشه، معطوف علیه رو داشته باشه. و ما فرض اینه که نمیخوایم از قاعده یغتفر فی الثوان ما لا یغتفر فی الاوائل بله استفاده بکنیم. با عدم استفاده این مطلب میخوایم بگیم رب رجل و اخیه درست است. چطور میتونیم بگیم درسته؟ با این بیان که نکره در معنا باشد کافی، البته در ناحیه تابع. شما ممکنه بگید خب نگفته ایشون، ما میگیم بله این محضر شما عرض میکنم ضرب و زور من بخاطر هم نگفتن ایشونه دیگه. خب بالا نگفته، پایین میگه ربه رجلا مشکل دارد من وجهین از جمله ادخال معرفه. چطور جمع کنیم این دو رو با هم دیگه؟ میگیم ربه که بر معرفه معنن داخل نشده، بر نکره معنن داخل شده. طبیعتا پاسخش اینه که بالا که ایشون گفت نکره در معنا کافی، در ناحیه تابع مرادشه، نه اینکه نکره در معنا مستقیما مجرور ربه قرار بگیره، لفظا معرفه باشه معنا نکره باشه. و الا اگر این مراد نباشه عرض میکنیم عبارت ایشون مشکل داره دیگه. یا بالا که گفته است لفظا و معنا او معنا فقط مشکل داره، یا پایین که میگه من وجهین ادخالها علی غیر الظاهر و علی معرفه و علی المعرفه یا علی معرفه مشکل داره. نباید میگفت علی معرفه، اصلا نباید این من وجهین رو ایشون مطرح میکرد. این از نکته اول. نکته دوم، عزیزانی که در اول باب معرفه و نکره خدمتشون بودیم، خب ما نیاز نداریم اینجا خیلی معطل بشیم و معطل هم نمیشیم، فقط یه اشاره ای در چند جمله میکنیم، ولی یه اشاره نیم جمله ای میکردیم. اگر چند جمله داریم میگیم فقط به خاطر دوستانی که احیانا حالا من خیلی ذهنم یاری نمیده، ممکنه در اونجا نبودن، فقط یه اشاره میخواییم بکنیم. در باب معرفه و نکره مواردی که در اونجا مطرح شد، ضمناً ما یکی دو نکته گفتیم. از جمله نکاتی که در اونجا مطرح شد این بود که بعضی از آقایان ضمیر را در مثل ربه رجلن که کم هم نبودن، 3-4 عدید سهل بودن، از جمله محقق رضی اگر اشتباه نکنم فارسی و بعض دیگر که حالا ذهنم خیلی یاری نمیده، ضمیر رو در مثل ربه و رجلن رسمن نکره میدونن. نه نکره در معناها، عبارات اونجا ما مطرح کردیم، دوستانی که درش داشتن ذهنشون باید الان یاری بده، رسمن نکره میدونن که در این صورت ربه و رجلن نباید مشکل داشته باشه، هیچ مشکلی نداره، چون مجرور نکرتون لفظن و معنن، نکرت هم لفظن و هم از اونا میگن از ضمائر را قسمین، بعضها معرفه و بعضها بله نکرت. حالا کجاها رو میگن نکره؟ ما اونجا بحث کردیم دیگه. این از نکته دوم. نکته سوم، دوستان میدانن ایشان میگه مجرور ربه باید نکره باشه، به تعبیر داریم این پرانتز عرض کنم، آره ایشون هم استناد به عبارت و بیان ایشون نمیگیم، یعنی مطلب مستفاد از عبارت ایشون نیست، مطلب استیاد شده این عبارت هم شاهدشه، یعنی قبل از اینکه این عبارت دیده بشه مطلب همین بوده، یعنی اینقدر معروف است که محضر شما عرض میکنم شاید بارها هم دوستان شنیده باشن که در میان حروف جر، در میان حروف جر بعضی تعبیرشون اینه که ما مثل ربه نداریم در اضطراب و تعدد آرا، لیس بین حروف الجر ما یشبه هذا الحرف فی تعدد الآراء فیه و اضطراب المذاهب، مذاهب نحوی، از حالات مختلف، نواحی مختلف، معناش، حرفیتش، آیا اصلا ربه حرف یا حرف نیست؟ معناش چیه؟ آیا زائد است یا شبه زائد است؟ آیا متعلق به عامل است یا متعلق به عامل نیست؟ آیا مجرور چه حالتی داره؟ محل اعرابی دارد یا ندارد؟ از نواحی مختلف. از جمله اختلافات اینه که مجرور ربه آیا لازم است نکره باشد یا نکره بله مخصصه باشد. ما نمیخوایم بحث ربه مطرح بکنیم، ما جهت داره که دارم عرض میکنم، خب بعضی میگن باید نکره چی باشه؟ بله مخصصه باشه، باید نکره مخصصه باشه. خب ایشون میگن نکره باشه، حتی مثالشون هم شاهده دیگه، رب رجلن رو میگن درسته، اما بعضی میگن رب رجلن درست نیست، باید بگیم رب رجلن مثلا کریمن، اگر نگیم رب رجلن کریمن صحیح نیست. این هم یه نکته که از این نکته در نکته بعد استفاده میکنیم. نکته دیگر این که بعضی مثل محقق رضی جالبه، ایشون میگن اگر ما بگیم رب در رجلن و اخیه، رب در رجلن و اخیه، اخیه معرفه است نکره، دوستانی که اونجا بودن باید بگن دیگه، اخیه نکره است و معرفه است، ایشون میگه رسما نکره است، رب در رجلن و اخیه، اخیه نکره است. لذا اگر ما بگیم مجرور رب کفایت میکنه نکره باشه، لازم نیست مخصص باشد. در مثل رب رجل و اخیه باز اینجا هم میگیم اخیه نکرتون لفظن و معنن، درسته؟ این دیگه به این سوبسید، به این اطلاق که او معنن فقط نیاز نداره. اما در مثل رو برجلن کریمن و اخیه، محقق رضی می فرماد اخیه معرفه، اخیه معرفه. حالا چراشو دیگه عرض کردیم، جای خودش بحث شده، فقط به عنوان اصل موضوع این بیانها رو دوستان باید بپذیرن. رو برجلن و اخیه، رو برجلن کریمن و اخیه میگه معرفه. خب اینجا شاید بگیم طبق این زمینه او معنن فقط، مثلا این صحتش درست بشه اگر این اطلاق رو مثل مرحوم رضی قبول داشته باشن. خب با توجه به این چند نکته، هم تعارض و مایی که بین صدر و ذیل عبارت سیوطی احساس میشه حل شد، و هم نکاتی که لازم بود در پیرامون رو عرض کردیم. ظاهرا ترجمه بعض اشعار باقی مون، این ترجمه ها رو هم عرض بکنیم، البته میتونم به عهده دوستان بذاریم، خیلی مهم نیست، اشاره کلی بکنیم و بحث بعدی رو آغاز کنیم. صلوات به سیدنا دوستان نه از یغتفر استفاده نکردیم، ما گفتیم مجرور و ربه میتواند نکره باشد معنن، اینو حکم دادیم دیگه. وقتی حکم دادیم پس مثل رب رجل و اخیه مشکلی نداره که ما بخواد از مختفر استفاده بکنیم.
بعدش فرمایش دیگه که فرمودید فقط این توی توابع دلق میکنه، اینجا از این استفاده کردیم دیگه، از اونجا از مختفر استفاده کردیم؟
نه، ما از مختفر استفاده نکردیم. ما عرض میکنیم بیان ایشان که میگه لفظن نکره باشد لفظن و معنن او معنن فقط، میخواد بگه در خصوص در ناحیه مجرور ربه، در ناحیه مجرور ربه مجرور میتونه نکره باشه. البته او مجرور مستقیم جمع بین عبارت این رو مشکل ایجاد میکنه، عبارتش مطلقه ها، چون برای یک ناحیه ما مشکل داریم به ناحیه تابع بسنده میکنیم، میگیم در ناحیه تابع بیانشون همینه. اما اگر شما بخواید بگید تابع چه خصوصیتی داره، خب این اشکالی که ما ایشون داریم، یعنی میخوام بگیم بالاخره صدر و ذیل عبارت این مشکل داره. بله اون دیگه اطلاق نمیخواد که لفظاً و معنن او معنن فقط، میگیم مجرور رو باید نکره باشه. حالا کسی که قاعده یغتفر رو قبول داره، فقط میکنیم نظام، ما میخواییم بگیم این بیان در ناحیه تابع جاری میشود ولو ما قاعده یغتفر رو قبول نداشته باشیم، میخواییم اینگونه بیان بکنیم، چون بیانیشون ناظر به قاعده یغتفر نیست. نظام من در عرایزم گفتم ولو ما قاعده یغتفر رو قبول نداشته باشیم، از بیان ایشان برای ناحیه تابع میتونیم استفاده بکنیم، اما جایی این سوال باقی میمانه، خب ثابت چه خصوصیتی داره؟ دقت میکنید؟ مگر قاعده یغتفر چه خصوصیتی میتونه داشته باشه؟ مگر اینکه ما قاعده یغتفر رو بخوایم، این نکته هست، این از ذهن ما خارج نیست، اما بالاخره عبارت اینه دیگه. حالا شما اگر حل دیگری و جمع دیگری برای مطلب دارید، طبیعتاً ما استفاده میکنیم. خب یکی از اشعار این بود که لئن کان من جن لابرح طارقا و ان یکن انسان ما کهل انس یفعلو. این ما نافیه است دیگه، ما کهل انس یفعلو، یعنی که یعنی ما یفعل الانس کها. لئن کان من جن لابرح طارقا، لابرح طارقا یعنی در شب راه رونده بود، اگر اون از اجنه بود در شب راه رونده بود، و اگر انسان باشه، اگر هم انسان باشد که ما چه حل انسو یفعل، انجام نمیده انسان چنین کاری را. شاهد در که هاست که به ضمیر جر داده است. ولا ترا بعلن ولا حلائلا، بعل یعنی زوج شوهر، حلائل جمع حلیله به معنای زوجه، کهو ضمیر به هوا همار وحشی مذکر میخوره، کهنه ضمیر به همارهای وحشی مؤنث میخوره. چنانچه غیر عاقل هم ضابطه اینه که مفرد مؤنث بیاد، اما خب به منزله عاقل شده. مثلا حاضل یعنی المام امنت تزویج، کسی که از ازدواج منع شده. نمی بینی زوجی را و نه زوجهایی را، شاهد اینه که زوج را نمی بینی یا زوجهایی را مراد در غیرته، مثل آن حمار وحشی مذکر یا آن حمارهای وحشی مؤنث، مگر کسی که از ازدواج منع شده هست. شاهد در کهو و کهونت که به ضمیر جر داده اند. فلا والله لا یلفی اناسون فتن حتی که یبنه ابی زیادی، قسم به خداوند. همه لا یلفی دارن دیگه، بله لا یبقا هم دارید، حالا لا یلفی ترجمه کنید. قسم به خداوند که یافت نمی شود مردمان صاحب سخاوت. حالا حتاکه رو چی بگیریم؟ ایشون ظاهرا حتای جاره مراد تونه دیگه، درسته؟ حالا خود حتای جاره واقعا مختلفه از جهت معنوی، آیا انتهای غایت بگیریم، استثناء بگیریم؟ بعضی ها مثلا استثناء گرفتن، مگر تو مردمان صاحب سخاوت یافت نمیشن، مگر تو ای پسر عزیز زیاد. اینجا خیلی ها نتونستن حتی رو غائیه ترجمه کنن، به نظر ما هیچ مشکلی نداره، میتوانه غائیه باشد. یافت نمیشود مردمان صاحب سخاوت تا این که حتی تو ترجمه کنیم، تا این که مثلا به تو برسند. مراد اینه که یافت نمیشود مرد صاحب سخاوت، این یافت نشدن اینید مسافت داریم قبلش ایجاد میکنیم، یافت نمیشه 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 تا بله مطلب به تو منتهی میشود، به تو که منتهی شد یافت نشدن تمام میشه، تبدیل میشود به چی؟ یافت شدن. یعنی تو این معناش اینه که تو صاحب سخاوتی دیگه. تو موقعی هم به نظر من این بیان داره، اون مطلب رو این بیان رو اونجا هم داریم، این شعر اونجا هم به ذهن من هست که مطرح شده است. شاهد در حتی چه است که به ضمیر در سر ضمیر آمده، جر داده، نادرن و شذوذن. حالا اگر لا یبقا هم باشه یعنی باقی نمیماند، اینجا دیگه روشنه که حتی قایته. در این نسخه، در نسخه اول ما فتا رو به معنای کریم ترجمه کردیم با سخاوت، در نسخه دوم به معنای جوان مناسبه. که قسم به خداوند که باقی نمیمانند مردمان، مردمان جوان، حتی تو پسر علی زیاد تو هم باقی نمیمانی. فصلون فی معانی حروف الجر، گاهی این تتمه ها زمان رو از اصل متن بیشتر از ما میگیره، خب چاره هم نیست، این بحث بحث مهم می بود که ناچار بودیم عرض بکنیم.
این کهی که شو هم به اسم ظاهره خاص داده میشه تو عبارت قرار هم کهی نهی بود، اینا
بالا گفت دیگه، بودید اون جلسه یا نبودید؟ چهی و قل من ذکرها ولا تجر الا مل استفهامیه و ان و ما و سلط و ما، همونجا گفتیم ایشون میگه به ظاهر اختص منزو چهی رو قبلا گفت، اینا رو هم گفته در اینجا، شاید نبودید در اون روز. خب بحث در معانی حروف جر، ایشون یه مقدار معانی حروف جر رو سویتیه دیگه، مغنی که نیست، یا مثلا کتابای امروزی که نیست، شلوغ بحث کرده، مثلا من رو بحث میکنه، بعد این لابلا وارد یه عرضگر دیگر میشه، باز بر میگرده به من. علت هم میدونید چیه؟ شیوه بیان ایشون شیوه ممزوجیه. یه وقت ما حروف جر رو میایم محور قرار میدیم، میگیم آقا حرف جر من اینقدر معنا داره، پرونده‌شو می‌بندیم وارد حرف جر دیگر میشیم. ممکنه مثلا حرف جر دیگری که وارد میشیم، مثلا میگیم ظرفیت، این ظرفیت تو حرف جرهای قبلی هم بوده باشه، تکرار میشه از جهت خود تعبیر ظرفیت، تکرار میشه. لكن ایشون ممزوج بحث کرده، چون یه حالت دیگری هم ما داریم دیگه، مثلا میگیم ظرفیت یکی از معانی است، این حروف جر برای ظرفیت استعمال شده، درسته؟ از این طرف بیاییم بحث بکنیم. ایشون گاهی معنا رو محور قرار میده، گاهی حرف رو محور قرار میده، این باعث شده که این مواد مطلب شلوغ بشه. دقت میکنید؟ مثلا حالا ما یه چاره ای نداریم، به خاطر اینکه هم بتوانیم اونچه که مطلب میگیم طبق اقتضای وقتی عبارت بخوانیم، باید یه مقدار جمع بکنیم بین این نکات، البته خیلی هم مشکلی نخواهیم داشت، به راحتی انشاءالله جمع میکنیم و دچار مشکل نمیشیم با بعضی از زمائم. اولین حرف جر، حرف جر من است، این تذکر لازم بود، این شلوغی ها وقتی این تذکر داده بشه ذهن دوستان رو مسلط میکنه. معنای اول تبعیض، اون که بحثی نداره، ایشون فقط گفتن بعض مثال زدن دیگه، درسته؟ معنای اول تبعیض، مثلا بعضی گفتن علامتش اینه که شما بتوانید ان یخلفها کلمه بعض، به جای من کلمه بعض بذارید، افق معنا واحد باشه. محضر شما عرض میکنم، مثلا میگید خذ من الدراهم، یعنی خذ بله بعض الدراهم، ادخر من غناک لفقرک، ادخر یعنی که ازدخره بود دیگه، در سر خوندید، ادخر من غناک لفقرک و من قوتک لبعثک، ذخیره کن از غنای خودت برای فقرت و از قوتت برای ضعفت، حکمت و عقل، اینو اقتضا میکنید. حالا کاری ندارید، ادخر من غناک یعنی بعض غناک، همه غنات رو مصرف نکن، فکره زمان فقرت هم باش، همه قوتت رو مصرف نکن، زمان ضعف رو هم در نظر بگیر. معنای دوم بیان جنس، تا حدود زیادی مثل همون بیانهای حرفایی که در باب اضافه زدیم دیگه، اضافه بیانیه، شواهدی که در اونجا گفتیم خیلی هاش اینجا هم مطرح شده تا حدودی. مثلا تخیر محضر شما عرض بکنم یا امری بخونیم، تخیر الاصدقاء من الاوفیاء، اختیار کن اصدقاء را از اوفیاء. مراد این نیست که اصدقاء که بعض اوفیاء باشه، نه، میخواد بیان بکنه اصدقایی که چی باشن، این اصدقاء بله اوفیاء باشن، بیانه دیگه. معنای سوم ابتداء غایت، ابتداء غایت. اولا یه نکته عرض کنم، ابتداء غایت اینو دوستان استعمال میکنن، اما وقتی میپرسیم گاهی بعد از پاره ها خیلی روشن نیست، همون حرفی که عموم معمولا مطرح میکنن مطرح میشه. ابتداء غایت یعنی چه؟ حالا خصوصا انتهاء غایت این بحث بیشتر دست درش جا پیدا میکنه که شاید در اعلام ها عرض بکنیم. ابتداء غایت، غایت در لغت به چه معنا؟ بله، غایت در لغت به معنای انتهاه. و اگر به هدف میگن غایت، به خاطر اینکه انتهاه، دقت میکنید، انتهاء امر و انتهاء مقصوده. لذا یعنی که ابتداء الغایت یعنی ابتداء الانتهاء. ابتداء الانتهاء یعنی چه؟ تو انتهاء الغایت روشن‌تره. انتهاء الغایت معناش چی میشه؟ انتهاء الانتهاء. معنا پیدا نمی‌کنه دیگه. لذا آقایان گفتن در اینجا شما مسافتی که فرض می‌کنید غایت انتهاء مسافت، اینجا ما میگیم غایت. اما اطلاق شده است به کل غایت از باب تسمیه کل به اسم جزئه. ما وقتی میگیم انتهاء الغایت مرادمون انتهاء المسافت یا ابتداء المسافت. حالا برای این حرف ما در ابتداء الغایه خیلی توجیه دیگری نداریم، مناسب به نظر میرسه. اما در انتهاء الغایه چه میشه؟ مجاز دیگه، مادامی که بتوانیم باید از مجاز چیکار کنیم؟ بله، دوری بکنیم. در انتهاء الغایه بذارید همینجا حل کنم دیگه، اونجا واردش نشیم و معطل نشیم. به خاطر این مشکل آقایون به طرق مختلف حل کردن، از جمله همین، مثلا گفتن اینجا مجاز از باب تسمیت الکل به اسم جزئه. بعضیا در تقدیر گرفتن چیزهایی که دوستان به حواشی و عبارات مراجعه بکنن روشنه. در انتهاء غایت ما توضیح داریم براش، علتش میدونید چیه؟ محضر شما عرض بکنم، خود کلمه انتهاء در لغت دو معنا داره. یک معنا از انتهاء چیه؟ به پایان رسیدن. خب طبق این معنا ما مشکل داریم. مثلا بگیم انتهاء الغایه یعنی چه؟ یعنی به پایان رسیدن پایان، درسته؟ به پایان رسیدن پایان. عرب میگه انتهى الشيء یعنی این چیز مطلب به نهایتش رسید، به پایانش رسید، به پایان رسید. ظاهرا این معنا عمدتاً در اذهان وجود داره، اما یه انتهاء داریم در لغت به معنای بله بلوغ، به معنای رسیدن. عرب میگه انتهى الیک المثل، البته بی مناسبه به معنای اول نیستا، درست میکنید؟ ممکنه بگیم اصل و ریشش واحده، اما فضای استعمال این که این حالت داره. انتهى الیک الخبر، انتهى الیک الخبر چی معنا میکنه؟ بله، این خبر به تو رسید. لذا انتهى رو معنای رسیدن میگیره. انتهى زید الی المنزل، یعنی زید به منزل رسید. خب اگر این باشد انتهاء الغایه رو میتونیم چگونه ترجمه کنیم؟ ببینید، انتهاء الی الغایه، درسته که غایت به معنای پایانه، ولی در چنین فضاهایی عرب انتهاء رو معنای معذرت شما عرض کنم به پایان رسیدن نمیگیره. یعنی با توجه به وجود متعلقی مثل غایت یا مثالهایی که زدم، انتهاء رو منسلخ میکنه از ترجمه کلمه پایان. دقت میکنید؟ لذا انتها الی الغایه یعنی چه؟ میگه انتها الی المنزل، نه منزل رسید، انتها الی الغایه یعنی چه؟ بله؟ یعنی به پایان رسید. لذا انتها الغایه یعنی به پایان رسیدن، نه اینکه یعنی به پایان پایان رسیدن. که بگیم به پایان پایان رسیدن معنا بله ندارن. انتها الغایه یعنی به پایان رسیدن، حقیقت هم هستید مجازی درش وجود بله ندارن، هیچ مجازی درش وجود نداره و مشکلی ما در اون تعبیر نداریم، نیاز نداریم که غایت رو در اونجا معنای مسافت بگیریم. الا ای حال معنای ابتدای غایه برای من در مکان و زمان مطرح شده. باز همینجا عرض کنم، من بعضی نکات میترسم فراموشم بشه. بعضی هم میگن نگید مکان و زمان، چی بگید؟ بله بگید زمان و غیر مکان، بگید زمان و غیر مکان. چون مثلا محضر شما عرض بکنم که بگید بله زمان و غیر زمان، زمان و غیر زمان. چرا؟ چون مثلا مواردی مثل انمو من سلیمان رو هم شامل بشه دیگه. چون در اله همینطوره، اله حامید سوق در یکی از اشعار داریم، خب حامید نام شخصه، سلیمان نام شخص، اینا مکانی که نیستن. به این اعتبار میگن بگید غیر زمان که شامل اینها هم بشه. از تو بیان اونایی که میگن زمان و مکان، میگن مکان دو قسمه، مکان حقیقی، مکان تعدیلی، مکان مجازی، اینها رو داخل در مکان تعدیلی میکنن. نسبت به ابتداء غایت مکانی و استعمالش برای من اجماع نظر داریم. اولا استعمالش کثیره، اجماع نظر هم داریم، اختلاف درش وجود نداره. سرت من البصرة الى الکوفه، جاءنی رسالت من زیدن، زید هم داخله در مکان میکنیم، ما هم بیانی که عرض کردیم، یا مراد از مکان غیر زمان است یا مراد از مکان اعم از مکان تعدیلی است. نسبت به ابتداء غایت زمانی کوفیون و اخفش بصری میگن ثابته، ما داریم من اول یومن زیدون میمون الطالع من یوم ولادته، زید میمون الطالع است، خوشیم نست از روز ولادتش. راجح العقل من اول نشأته، نه زمان دیگه. در مقابل جمهور بصری ها میگن ثابت نیست، میگن ما من برای ابتداء غایت زمانی نداریم. حالا چیه وجه نظر اینها؟ چی میخوان بگن؟ استعمالات رو، استعمالات واضحه رو تکرار میکنن؟ نمیدانیم. لذا سویتی میگه حرف اینها منافی سماعه دیگه، چیزی که منافی سماعه میذاریم کنار. چرا گفتن؟ نمیدونیم، چرا در قیامت از خودشون باید بپرسیم. فصلون فی معانی حروف الجر، در معانی حروف جر، بعض و بین الجنس و بتبع فی الامکنه بالاتفاق بمن، تبعیض کن، بیان جنس کن و بیان ابتدا کن، البته در امکنه به اجماع نظر آقایان، اینا اجماعیست. بمن مانند لن تنانو البر حتا تنفقو من ما تحبون، من که منیه؟ بله؟ من بعضی هست دیگه، یعنی بعض ما تحبون رو انفاق کنید، همه ما تحبون که مراد نیست، حتی مضمومه در سزاهایی. تجتنم و رجس من الاوثان، من منه بیانی، بیان از رجس، پلیدی، چه پلیدی مراده؟ اوثان مراده، بتها مراده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، خب من المسجد الحرام ابتداء غايه مكانيس. البته وقد تاتي لبعض الى ازمنه، گاهی برای آغاز و ابتداء ازمنه میاد، ابتداء غايه زمانی. که قوله تعالی لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم. مسجدی که ساخته شد بر تقوا از روز اول، از روز اول اساسش بر تقوا بود، تأسیسش بر تقوا بود. اساس اون ترجمه که ما میکنیم اگر از آیه ترجمه دیگری لحاظ بشود من به معنای سی میشه، کاری نداریم. و نفاه البصریون، این اتیان من لبدء الازمنه را بصریون نفی کردن، الا الاخفش، مگر اخفش که در کنار کوفی ها قرار گرفته. ایشون میگه و مذهبه مذهب اخفش هو صحیح. چرا؟ لصحت السماع بذلک، چون صحیح است شنیدن به آمدن من لبدء الازمنه. خب صحیح، ما استعمال داریم، شنیده این قرآن استعمال دارد، لذا حرف بصری ها محل نقاشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.